اندیشه ها. برنامه سخن تازه رو میشنویم با موضوع مناسک و رسانه و به کارشناسی آقای سالاری، دبیر همایش مناسک و رسانه، و همچنین آقای پویا، عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما.
سخن تازه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه شما عزیزان، مهمانان گرانقدر، استادان فرهیخته و دانشجویان عزیز، خیلی خوش آمدید با این اختتامیه همایش علمی رسانه و مناسک که اینجا به میزبانی دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلام ایران برگزار میشه. خب طی دو روز گذشته نشست‌های متعددی با حضور پژوهشگران و صاحب نظران استادان برگزار شد و از جنبه ها و زوایای مختلف این موضوع اساسی و مهم رو بررسی کردن. خب جادر مجدد عرض خیر مقدم داشته باشم خدمت مهمانان عزیز و ارجمند و استادان محترم. در بخش نخست برنامه اجازه میخوام که دعوت کنم از دبیر محترم اجرایی همایش، جناب آقای دکتر سالاری، که دقایقی در خدمتشون باشیم و توضیحاتی در خصوص برگزاری این همایش که به مدت دو روز در دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو برگزار شد بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت شما عزیزان، دانشوران، استادان گرانمایه، دانشجویان عزیز، دقایقی پیرامون مناسک در خدمت شما هستم. مناسک و بحث این همایش ارزنده از شورای معاونان سازمان آغاز شد که پیشنهاد دادن دانشگاه صدا و سیما و مرکز تحقیقات با هم این مناسک رو شکل بدن که ما از سال گذشته به همت ریاست ارجمند دانشگاه دکتر اسفندیاری و سایر دوستان که شورای را ترتیب دادیم آغاز به این کار کردیم. به دلیل استقبال بسیار و مقالاتی که ارسال کردن یک هفته به تأخیر افتاد. ما شاهد برگزاری ارزشمند این برنامه هستیم. خیلی خوش آمدی استاد. در قرآن داریم که لکل امت جعلنا منسکاهم ناسکوه، برای هر امتی آیین‌های معین و مقرر ساختیم تا به خدا توجه کنند. من خوبه یک زمینه سازی کنم، از یک زاویه متفاوتی وارد این بحث بشم. ما وقتی که بررسی میکنیم مشخصات یک جهانبینی مطلوب، علامه شهید مطهری میفرمایند که جهانبینی مطلوب است و ایدئال که مستدل و منطقی باشد، معقول باشد، یعنی از ناحیه عقل پسندیده باشد، که میشه جهانبینی محکم. افزون بر این به زندگی معنا بدهد، یعنی پوچی رو بردارد، پوچ اندیشی رو بزداید، آرمان خیز باشد، هدف بدهد، شور و اشتیاق ایجاد بکند، مسئولیت ساز باشد، مانند جهانبینی های نیهیلیستی و پوچگرایانه امثال آلبر کامو و فرانس کافکا و صادق هدایت و شوپنهاور آلمانی نباشد که پوچ اندیشی رو ترویج می کنند. و مهمترین رکن این که قداستدزا باشد. قداستدزا بودن بسیار مهمه. یک فرد ماتریالیست وقتی که دیوار امامزاده را میبیند یا ذریع امامی رو یا قرآن را میبیند بجز به دید ماده به اینا نگاه نمی کند و تقدسی در اونجا معنا نمیدهد. اگر داستایوفسکی میگه اگر خدا را از جهان برداریم همه کارها جایز میشود، یعنی چی؟ یعنی اینکه تقدسی نیست، تعهدی نیست، مسئولیتی نیست، بازخواستی نیست، همه چیز ماده است. ما در اون فضای معنوی دینیمون یک تکه نان را میبینیم، یه جوری با احترام میبوسیم، کنار دیوار میذاریم، دیوار امامزاده را میبوسیم، ذریع امام را میبوسیم، قرآن را میبوسیم، مزار شهیدان را تکریم میکنیم، برای اینا احترام قائلیم، تقدس قائلیم، دانشجو را در نزد استاد یک امانت میدانیم، یک منصب را که در اختیار ما میذارن اینها را امانت میدانیم و برای اونها اجر قائلیم. این تقدس جز با دین و عرفان اصلا قابل توجیه نیست. وقتی که وهابی ها میگویند که آقا شما چرا مثلا ذریع امامزاده رو میبوسید، اینا اصلا از عشق و از عرفان و از شور و اشتیاق اصلا خبر ندارن. ما در وادی عشق میخوانیم که پای سگ بوسید مجنون، خلق گفتن این چه بود، گفت این سگ گاهگاهی کوی لیلی رفته بود. این معناش در عشق، در عرفان. یا اینکه رهی معیری وقتی میگوید که یک سنگ ریزه رو برده پیش زرگر که برای من انگشتری بساز، اینم نگینش. به زرگر میگه سنگ رو بذارم نگین طلا، میگه نمیدانی من این سنگ یادگار معشوقه، من با معشوق در کوچه و کوچه باقی عبور میکردم، پای معشوق رفته روی این سنگ، این برای من بسیار عزیزه. اینها را از اون چیزهای پایین در نظر بگیریم تا اینکه حافظ وقتی میگوید گرانگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی. اگر این نگین ارزشمند است به خاطر اون انگشت است. میگن بابا طاهر عریان وقتی که طغرل سلجوقی رفت برای دیدارش، از طغرل از او خواست که یک چیزی برای هدیه به او بدهد. هیچ چیزی نداشت، برگ سبزی است تحفه درویش، چه کند بینوا ندارد بیش. سر لوله آفتابه رو برید، گفت برای انگشترت. خیلی به طغرل برخورد، اما چون از بابا طاهر بود تا پایان عمر انگشتر طغرل بود. این مثال ها زیاده، نمیدانم یادشون هست، یه عده از دوستان سن و سالشون قد میده که بدانند در تشییع جنازه آیت الله طالقانی رحمت الله علیه وقتی که اون کلنگی که مزار او را حفر می کرد، این کلنگ دست به دست شد، همه اینو می بوسیدن که حضرت امام فرمودن که مردم وقتی این را می بوسن یعنی چی؟ به خاطر ارزشایی، به خاطر احترام، به خاطر قدر و منزلت اون بزرگواره که این کار را می کنن. پس تقدس معنا داره. یک فیلمی است به نام فیلم بایکوت، آقای محسن مخملباف که بعداً شد مهملباف، ایشون این فیلم رو ساخت. انصافاً فیلم خوبی بود، شاید من 7-8 بار دیدم. این برای بویژه دهه 60 و اینا خیلی فیلم خوبی بود برای مبارزه با مارکسیستا، که این فردی که آقای مجید مجیدی نقش اولش بود و در اونجا بین مارکسیستا بود، مارکسیستا که کاملا ماتریالیستن، هستی مساوی با ماده، تاریخ حیوان اقتصادی است و ماتریالیسم تاریخی، حرکت کاملا مادی، ماتریالیسم دیالکتیک، در عالم به جز ماده چیزی نیست، ماتریالیسم فلسفی. خب اینا قبول نداشتن چیزی جز اینا. مجید مجیدی در نقشی بود که اونجا مارکسیست بود، در بین اینا وقتی سوالی میپرسید اینا به جای اینکه پاسخ بدن مسخرش میکردن، بعدم بایکوتش کردن، کسی با یه حرف نزنه. خب اینجا میرسم به همون سخن داستایوفسکی که ژان پل سارتر هم به یه گونه این حرف رو زده، یعنی اگر خدا نباشد هر کاری جایز میشود. به قول هلوسیوس، اگر کسی در یک گوشه خلوتی دزدی نمی کند، به خاطر وجدان نیست، به خاطر وحشت از ماموران انتظامی است. خب ماتریالیست دیگه نمیتونه بفهمیم عالم محضر خداست یعنی چی. در اونجا مجید مجیدی چند بار خب نقش اول از اونجا فرار میکنه و اینا سوالاتشون رو پاسخ نمیدن، مسخرش میکنن، تا اینکه در کنج خلوت به یاد آن روزهای افتاد که با یک دوست مذهبی بحث میکرد و او در باره باورمندی به خدا و روز رستاخیز برای او صحبت میکرد. اینها در کنج خلوت به باورش نشست و دیگه جیغ و داد سر نمیداد، فریاد نمیکشید، چون قبل از این به عنوان یه ماتریالیست هیچ توجیهی برای کشته شدن و برای ایثار نداشت. یادش میومد مرده، بعد رفته زیر خاک، حشرات تجزیهش میکنن، جیغ داد فریاد و فلسفه اخلاق مارکسیست رو به چالش میکشید. اما وقتی مسلمان شد دیگه فردی نیست که بگه آقا انا لماتریال و انا الی راجعون، میگه انا لله و انا الی راجعون، من از خدایم به سوی خدا برمیگردم. و دیدگاه او معنادار میشود، جهانبینی او جهانبینی آرمانخیز و تعهد آور و مسئولیت ساز میشود. من روی همین بعد تقدس که الان بیان کردم عرض میکنم که علامه شهید مطهری میفرماید که اگر کسی به سمت شهادت می رود، این بعد تقدس مذهبه، یعنی این قداست بسیار مهمه، هر جایی پیدا نمیشه. ممکنه مکتبهایی بیان مناسک بسازن، خب همه ادیان دارن میسازن، ادیان خرافاتی هم میتونن مناسک داشته باشن، ولی ماتریالیست ها میتونن ممکنه مراسمی داشته باشن، اما یک کسی اینجوری اونم مناسک، تازه اگر تخصصی بخوایم برخورد بکنیم که جای نسک و عبادت و اینا توش باشه که اصلا و ابدا. بلا ما میتونیم مناسک ملی داشته باشیم، مناسکی داشته باشیم که جاش در آغوش معنویت باشه. استاد خجسته نوشتن دیگه از ابن خلدون که ابن خلدون این جامعه شناس و این تاریخدان اسلامی درباره مناسک چه نظر ویژه ای داشته، به چقدر مناسک رو سودمند می دانه. ابن خلدون مربوط به قرن هشتم و نهم، به قول توماس کوئن گفتن که ابن خلدون مربوط به چه زمانیست، دوران قدیم یا جدید، گفت هیچ کدام. گفتن چی؟ گفت مال سر پیچه ابن خلدون، قرن هشتم و قرن نهم. این ابن خلدون اینجور گفته، امیل دورکیم اصلا این رو لازمه یه جامعه اخلاقی میدونه که استاد خجسته به درستی و به شیوایی در مقدمه این چکیده ها بیان کردن، با وجودی که امیل دورکیم فرانسوی خب خود نقده های زیادی هم بر او وارد هست از در عرصه جامعه شناسی و این که مثلا مکتب او چه مکتبی جبرباوریه و یه جوری انفعال محض و اینا، کار ندارم. این بحث تقدسه. پس ببینیم این جهانبینی دینی از مناسک برخورداره، چقدر این مناسک مفید است برای انسانها، جمع منسک یا منسک، آینها، آدابها، آینهای عبادی، آدابیست هنرمندانه. یه سخنی رو این استاد شفیعی کرکنی درباره تصوف و عرفان گفته، حالا ما اون تصوف و عرفان مثبت داریم میگیم. ایشون میگه بیانی است هنرمندانه از دین، یعنی شما اگر بیان فقیهان رو از دین مقایسه کنید با عارفان، اون بیان عارفان با اون بیان ادبی و ذوقی و زیبا جاذبش بیشتره تا اون بیان فقیهانه، اگر خب از سوی فقیهان عارفی باشد که نورون علی نور. این یک بیان هنرمندانه است از دین. شما ببینید این مناسک هم یک بیان و رفتار هنرمندانه است از دین، یعنی آدم هست باور کن نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، ولی در عزاداری امام حسین شرکت میکنه. این جاذبه ها او رو جذب میکنه. خب کسانی که این مناسک رو شکل دادن، مثلا این عزاداری های عاشورا، ایام محرم، سفر، یا مثلا اربعین، شما از همون عصر ائمه در نظر بگیرید که مثلا امام باقر، امام صادق به سید همیری مثلا میگفت که شعر بخوان درباره حسین، و زنها پشت پرده بودن، این طرف امام بود و یارانش همه گریه میکردن. اصلا عزاداری از همون زمان جرقه خورد. ولی دیلمیان و آل بویه اومدن، آل بویه در سال 322 تا 448، 126 سال که اینا بر عراق و پاره از ایران حاکم بودن، این مناسک رو کلید زدن و ماه محرم همه جا رو سیاپوش میکردن، سبزپوش میکردن، و خب یک شاعری رو دنبال میکردن. بعدها هم با صفویه اینا که دیگه اصلا به اوج خود رسید این مناسک. بعضی از این مناسک مربوط میشن به زمان خاصی، بعضی ها اصلا انگار در همه زمان ها وجود داره، به ویژه بر پایه کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. شیعه همه جا و همه زمان مناسک و یاد امام حسین علیه السلام رو گرامی داشته. جشنها مناسکن. به اینها بسیار هنرمندانه است، یک ظرفیت شگفت آوری از دین و همدلی و هماندیشی است، از قدرت شگرفی برای تبلیغ و گسترش و تقویت و پیروزی دین برخورداره. اتحاد، اقتدار اخلاقی، همسویی از مهمترین کارآمدی‌های مناسکه و بهانه مقدس و خاطرنوازی میتونه باشه برای گرد همایی ها و دیدارها و ابراز احساسات و اندیشه ورزی ها. وقتی حضرت امام فرمودن که این محرم و سفر است که اسلام را نگه داشته، خب این خیلی معنا داره که محرم و سفر با این همه آینه های با شکوه و پر جاذبه اسلام را نگه داشته. اوایل انقلاب کم کم داشت اینا از بین میرفت، اصلا دیگه اون بحث های حرکت هیئت ها و این نمادها و اینا تبدیل شده بود به راهپیمایی. دوباره حضرت امام فرمودن به همان شیوه سنتی عزاداری امام حسین رو انجام بدید. دوباره محله ها شروع کردن، هیئت ها فعال شدن، ولا میدید در یک شهر فقط یکی نوحه میخوانه، همه در راهپیمایی مثلا دارن جوابشو میدن. یعنی رفته بود که کم کم اینا رنگ ببازه. امام فرمود به همان شیوه سنتی اینا عمل بکنید. پس این مناسک وقتی گفته میشه، این ظرفیت رو شما مقایسه کنید با اینکه مثلا ما یاد امام حسین رو با این مناسک مثلا گرامی نمی داشتیم، می اومدیم می گفتیم آقا سمیناری، کنفرانسی، اجلاسی، خب این همه هزینه می شد، نه شوری نه اشتیاقی. ولی الان می بینی که در هر کوچه‌ای، در هر کویی، در هر برزنی، در هر روستایی مردم افتخار میکنن، هزینه میکنن، استاد دانشگاه، دانشمند، مهندس، پزشک، هر کس افتخار میکنه که خدمتگزاری بکنه در این عرصه ها. و این یک ظرفیت بسیار شگرفی است که ما باید از آن بهره بگیریم. ارتباطش هم با رسانه، رسانه هم میتونه آینه این آیین باشه، اینها رو پوشش بده که اون وقت حالا هست، و هم میتونه مناسک سازی بکنه، میتونه این ذریب قوت این مناسک را بالا ببره، و مناسک سازی ها هم میتونه بسیار مؤثر باشه. بعضی از اینها ما اصولشو داریم، مبانیشو داریم، رویکردشو داریم، یا جاهایی میشه اینها را ما کلید بزنیم. مثلا در شهر ما بیبان، اونجا گذرگاه امام رضا علیه السلامه، اون قدمگاه امام رضا هست. من خودم یه سالی اومدم تحقیق کردم قدمگاه امام رضا در نیشابور با قدمگاه امام رضا در بیبهان، اندازه‌گیری کردیم دقیقاً همون بود. خب تا حدود 7-8 سال پیش راهپیمایی وجود نداشت، ولی از 7-8 سال پیش بعضی هیئت‌ها شروع کردن، گفتن روز شهادت امام رضا از بیبهان تا قدمگاه 10-12 کیلومتر پیاده برن. صدها موکب را افتاد، راهپیمایی‌ها را افتاد، 40,000-50,000 نفر فقط پیاده روی کردن، الان این کم کم داره ریشه میدوانه. خب ما این رویکرد رو داریم، ما اصولش رو داریم، باورهاش رو داریم. چقدر خوبه که ما چنین مناسک ها و باش اشکال گوناگون اینها رو بسازیم و داشته باشیم و از اون بهره بگیریم. من عرضم رو خلاصه میکنم که فرصت زیادی ندارم. این ظرفیت میتونه به ویژه تلاقی پیدا بکنه با رسانه، میتونه بسیار زاینده باشه و مرج البحرین یلتقیان، این دوتا با هم تلاقی پیدا بکنن، بسیار میتونه مؤثر باشه برای ما. اینجاست که انشالله این همایش بتونه تداوم داشته باشه از نظر تفکر، از نظر آثار، از نظر مقالات، و حتی اگه لازم باشه ما در سالهای آینده هم بتونیم به گونه های مختلف این روند رو ادامه بدیم و بتونیم هم در مناسک سازی رسانه ای موفق بشیم. و هم اینکه البته مناسک وقتی گفتیم به عنوان تجلی دین، به عنوان جلوه های ظاهری دین، نه اینکه آقا توش شعور و معرفت نباشه، محبت باشه، معرفت هم باشه، شعور باشه، شور هم باشه، اون وقت بهتر تثبیت میشه. و ما از این ظرفیت ها استفاده بکنیم، فرهنگ عاشورایی رو گسترش بدیم، یا مثلا از ظرفیت عید قربان استفاده کنیم، فرهنگ توحید و ابراهیمی رو گسترش بدیم، که وقتی مثلا سعدی میگوید چون دلارام میزند شمشیر سر به بازی مرخ نگردانیم، دوستان در هوای صحبت یار ظرف فشانند و ما سرفشانیم، یعنی چی؟ عید قربان نماد توحیده، اینها رو ما تبلیغ بکنیم. من آدم سراغ دارم 50-60 سال سینه میزنه، فقط همون شور را داره، اما از اون معرفت حسینی برخوردار نیست. خب خوبه، اما از کف این موهبت برخورداره. چقدر خوبه که این مواهب بهتر و پرمغزتر باشن تا فرهنگ عاشورایی هرچه بیشتر گسترش پیدا بکنه و این مناسک عمیقاً مورد توجه قرار بگیره. عرض بنده تمام. بنده به نوبه خود به عنوان دبیر اجرایی از همه دوستان و دستندرکاران، فرزانگان، اندیشمندان، از آقای دکتر اسفندیاری عزیز که به همت ایشون با حساسیت هرچه تمامتر خدا میدونه از پارسال به این طرف پیگیر این مسئله بود، این همایش بود، تا آقای دکتر پویای عزیز، آقای دکتر خجسته که استاد همه ماست و دبیر علمی و نقش واقعا بسیار مؤثری در شکل دهی این همایش داشت، و بعد آقای دکتر واعظی به عنوان جانشین دبیر اجرایی، آقای دکتر سعادتی، دکتر بیات، آقای دکتر آبدی، همه بچه های حوزه پژوهشی، دستندرکاران اجرایی، آنانی که مقاله دادن و زحمت کشیدن، استادانی که برای سخنرانی تشریف آوردن و ما را فیضیاب کردند، مستفیض و مست فیض کردند، قاریان قرآن، مجری عزیز، همه دانشجویان فریخته که شرکت کردند، از همه اینها به نوبه خود سپاسگزاری میکنم. انشاءالله که معجور باشید به این راه و این روند را ادامه بدیم و دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش. من که سالها اقبال کار میکنم، گفتم دو بیت از اقبالم بیارم، فکر کردم گفتم این دو بیت را بخوانم. عرض بنده تمام. ای خوشان کو از خودی آینه ساخت، وندران آینه عالم را شناخت. زندگی را چیست؟ رسم و دین و کیش. یک دم شیری به از 100 سال میش. میتوان گفت یک دم شیری به از 100 سال میش، ولی چون 100 سال را آورده اینجا دم بهتر معنا میده. زندگی را چیست؟ رسم و دین و چیش. یک دم شیری به از 100 سال میش. و سلام.
اصلاح در علوم انسانی و تحول در سینما و تلویزیون بدون اصلاح پایه‌های معرفتی علوم انسانی غربی امکان پذیر نیست. حضرت آیت الله خامنه‌ای. دانشگاه صدا و سیما با هدف حمایت از تولید دانش بومی و پژوهش نظری مبتنی بر مبانی اسلامی در حوزه رسانه و مناسک و کاربست یافته‌های علمی در سیاست‌گذاری و برنامه‌سازی رسانه ملی برگزار می‌کند. نخستین همایش علمی رسانه و مناسک با همکاری 7 دانشگاه و 4 پژوهشگاه برتر کشور و تایید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC. دانشگاه صدا و سیما.
استاد عزیز و ارجمند جناب آقای دکتر سالاری، دبیر محترم اجرایی همایش رسانه و مناسک استفاده بردیم. آقای دکتر، خیلی سپاسگزاریم از حضرت عالی و مجموعه عوامل اجرایی برگزاری این همایش. مجدد جا داره خیر مقدم عرض کنم خدمت یکایی که استادان عزیز و پژوهشگران محترم، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با کارگزاران حج فرمودن که نگاه به حج باید فراتر از نگاه به یک سفر زیارتی باشد و باید با نگاه جهانی و به عنوان یک مسئله بین المللی و مسئله تمدنی به حج نگاه کنیم. عمده مناسک دینی ما مثل منسک حج و مثل راهپیمایی میلیونی اربعین حسینی جلوه‌گاهی از این نگاه تمدنی است که رسانه میتونه انشالله با پرداختن هرچی بهتر به این مناسک تمدنی انشالله موجب گسترش هرچه بیشتر و شناخت هرچه بیشتر این مناسک در سطح جامعه و حتی در ابعاد جهانی بشه. خب در این بخش از برنامه دعوت میکنم از جانشین محترم دبیر علمی همایش، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما، جناب آقای دکتر پویا، که دقایقی در خدمتشون باشیم و از بیانات ارزشمندشون استفاده کنیم. دعوت میکنم از ایشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من نیستی در ذهنم بود اینجا دیگه بگم تکراره، میخواستم بگم کفران نعمته که من اینجا صحبت بکنم، از اون طرف آقای دکتر خجسته، آقای دکتر شهرستانی، آقای دکتر مهدوی و اون برم آقای دکتر زورق حضور داشته باشن، این صحبت من جایز نیست. منتها دوتا نکته است عرض کنم که منتها حقیقتش بدون تعارف، من دیروزم با دکتر اسپندری عرض کردم که ما خوشبختانه تو این دو روز خیلی بهره بردیم از عزیزانی که سخنرانی کردن و مقاله ها را ارائه کردن، بنابراین اصلا بهشون گفتم حذف کنید صحبت بنده را در اینجا. منتها ایشون دوتا نکته را مطرح کردن و البته تو برنامه هم چون اعلام شده بود شاید حذف یک کمی بی نظمی ایجاد میکرد. یکی این که به حال ایشون فرمودن که یه اشاره‌ای به این همایش در مجموع و اون آمار قضیه، و یکی هم ما یه هدفی داریم دنبال میکنیم بعد از این برگزاری، ایشون فرمودن که یه اشاره‌ای من به این موضوع بکنم. حالا تو این وقتی که قرار گرفته من با اجازتون این دوتا مطلب رو عرض میکنم. مطلب اول رو خیلی کوتاه عرض میکنم، مطلب دوم رو چون اشاره هم شد آقایون هم اشاره کردم. مطلب اول این که حدود 4 ماه پیش، حالا درست سال گذشته بود، ولی وقتی که این ستادی که اشاره شد تشکیل شد، آقای دکتر اسفندیاری در واقع یک بر اساس معاونت دستوری که معاونت مدیران به اصطلاح یا جلسه مدیران سازمان حالا داده بودن، قرار شد دانشگاه این همایش رو برگزار کنه، البته به اتفاق مرکز تحقیقات صدا و سیما. اولین جلسه، چون بعضی از اعضای ستاد حضور دارن، اولین جلسه که برگزار شد یکی از مطالبی که همه اتفاق نظر داشتن، بنده هم خدمت دوستان بودم، این بود که این موضوع موضوع کم منبع و کم سابقه ایه. از یه طرف، از یه طرف هم یه موضوع بین رشته ایه، یعنی به هر حال یه طرفش مباحث دینیه، یه طرفش مباحث رسانه‌ایه، حتی یه بخش‌های مباحث جامعه شناسیه و مباحث از این قبیل، اینا باید با هم پیوند بخوره و این کار رو سخت میکنه، زمینه که خب منابع هم خیلی گفتن محدوده. تصور این بود که خیلی نشه کار جدی کرد، ولی به لطف الهی با تلاشی که شد و انصافا همونطور که اشاره کردن رئیس محترم دانشگاه